آده زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه روسیه از آنچه طول کشیدن مرحله اول توافقنامه ژنو و سوی اتحادیه اروپا نامید انتقاد کرد. رئیس دادگاه انقلاب کرمان میگوید نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. و علی مطهری میگوید کسانی که در دفتر کار او وسایل شنود کار گذاشته بودند از کار برکنار شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آنچه طول کشیدن مرحله اول توافقنامه اتمی ژنو و سوی اتحادیه اروپا نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا و نوستی او گفت اتحادیه اروپا به ما اطلاع داده است که موارد مطرح شده در توافقنامه ژنو باید به تصویب تمام کشورهای عضو این اتحادیه برسد و نزدیکترین امکان برای این روز 16 دسامبر روز دوشنبه است. آقای لاوروف افزود با این همه نشانه هایی وجود دارد که این بار اعضای اتحادیه اروپا نتوانند این بسته را مورد تایید قرار دهند و در این صورت همه چیز به ماه ژانویه موکول می شود و این به معنای یک ماه تعویق در اجرای مرحله اول توافقنامه در 6 مورد نظر خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز 3 آذر ماه توافق کردند که تهران فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و دسترسی کارشناسان بین‌المللی به تأسیسات اتمی برای بازرسی‌های دقیق‌تر را تأمین کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران کاهش یابد. دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای MI6 دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. جزئیات بیشتری داریم از بابک غفوری آذر.
بازداشت فرد دیگری در ایران به اتهام جاسوسی، این بار برای بریتانیا. آنطور که دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته این فرد 11 دیدار با افسران اطلاعاتی بریتانیا داشته و توانسته اطلاعاتی را به این افسران انتقال دهد. این مقام قضایی بدون ذکر نام فرد بازداشت شده گفته افسران اطلاعاتی بریتانیا راهکارهایی را به این فرد ارائه کردند تا آنها را علیه منافع جمهوری اسلامی به کار ببرد. با این همه در نهایت ماموران امنیتی ایران به گفته آقای سالاری پس از چندین ماه فعالیت اطلاعاتی پیچیده موفق شدند او را دستگیر کنند. در گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت این فرد اطلاعاتی درباره هویت، شغل و حتی ملیت او مطرح نشده است. همچنین درباره ماهیت و نوع اطلاعات منتقل شده از سوی این فرد هم جزئیاتی منتشر نشده. با این همه تعداد افسران اطلاعاتی بریتانیایی ملاقات کننده با این فرد 4 عنوان و گفته شده این افسران او را آموزش داده و هدایت کردند. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان محل ملاقات ها هم در داخل و خارج از ایران بوده است. آقای سالاری همچنین خبر داده که محاکمه فرد بازداشت شده در حال انجام است و متهم نیز به جرائمش اعتراف کرده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان پیش از این تابستان امسال هم از بازداشت 1 در این استان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده و گفته بود که حکم این فرد میتواند اعدام باشد، اما مشخص نیست که سرنوشت این پرونده به کجا رسیده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات محکومان به جاسوسی اعدام است و در سالهای اخیر مقامات قضایی ایران بارها از بازداشت و محاکمه افرادی به جرم جاسوسی برای کشورهای آمریکا و اسرائیل خبر دادند. از جمله آخرین بار در اردیبهشت ماه دادستانی تهران خبر داده بود که 2 به اتهام جاسوسی برای سازمانهای موساد و CIA اعدام شدند. با این همه برای نخستین بار در سالهای اخیر است که فردی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا بازداشت می شود. در استان کرمان به تازگی نیز ماموران امنیتی 16 را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم دستگیر کردند که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که 7 از این جمع اعضای وبسایت نارنجی هستند. وبسایت نارنجی در حوزه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند و سال 1389 هم در 3 جشنواره آنلاین وبسایت‌های ایران به عنوان بهترین سایت اطلاع رسانی انتخاب شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران هم از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. به گزارش سایت آقای مطهری، این نماینده مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه که روز شنبه منتشر کرد نوشت پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دست بررسی است. آقای مطهری در بیانیه خود همچنین نوشت که وزیر اطلاعات گفته است که گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش‌ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. علی مطهری روز 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلم برداری در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه با موضوع سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها مخالف است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، جعفر توفیقی گفت سهمیه بندی راه حل مناسبی برای تشویق پسران در ورود به دانشگاه و یا حل مشکل اشتغال نیست. آقای توفیقی روز شنبه اشاره کرد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیاست سهمیه بندی جنسیتی را کارشناسی نمی‌داند و گفت اساساً تصور جامعه و افکار عمومی از سهمیه بندی جنسیتی نوعی تبعیض و امری مغایر با عدالت اجتماعی است. به نوشته ایرنا، در آزمون ورودی سالهای گذشته محدودیت‌هایی در پذیرش دختران در برخی رشته‌های تحصیلی اعمال شد که این موضوع نارضایتی داوطلبان دختر را به همراه داشت. خبرگزاری دولتی مصر منا گزارش داد که قانون اساسی جدید این کشور یک ماه دیگر به رأی گذاشته می شود. این همه پرسی در 2 روز انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این همه پرسی اولین گام برای واگذاری قدرت از سوی نظامیان خواهد بود. انتظار می رود که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مصر سال آینده میلادی برگزار شود. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. یک کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی امیر حکمتی، تفنگدار سابق آمریکا در ایران و پرداخت غرامت به او شد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما در اینجا روز جمعه 22 آذر دو تشکل سیاسی در برلین، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، مراسمی را به مناسبت 15مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای برگزار کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
در 15مین سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران، روز جمعه مراسم گرامی‌داشت کشته شدگان در خانه دموکراسی و حقوق بشر در شهر برلین برگزار شد. در اول آذر ماه سال 1377، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، در خانه مسکونی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قرار بود پرستو فروهر که پس از قتل پدر و مادرش سالهاست به آلمان مهاجرت کرده، بر اساس اعلام قبلی در این مراسم شرکت کند. اما در ابتدای این مراسم میلان مسافر، یکی از برگزار کنندگان، گفت
استاد عزیز، با کمال تأسف خانم پرستو فروهر به علت مرگ مادر بزرگش نتونست متاسفانه در این مراسم شرکت کنه و ایشان در ایران هستند و از همگی شما عذرخواهی کردند که به این برنامه آمدید و میخواستید صحبتاشون روش کنید و ایشون نتونستن توی مراسم شرکت کنند.
اولین سخنران مهمان این مراسم کریستوفر ترایر از سازمان گزارشگران بدون مرز بود. او با اشاره به قتل‌های سال 77 از ادامه روند پیگرد و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد یاد کرده و گفت که قتل روشنفکران پیامی بود که به مطبوعات داده شد و آن اینکه در دراز مدت صداهای متفاوت در جمهوری اسلامی تحمل نمی شود. کریستوفر درایر گفت در 7 جولای 1999 روزنامه مستقل سلام به دنبال انتشار مقاله‌ای درباره دخالت یکی از مقامات بلندپایه دولتی در قتل روشنفکران توقیف شد. بعد از سرکوب جنبش دانشجویی در تابستان همان سال، همه روزنامه‌های منتقد در بهار و تابستان سال 2000 توقیف شدند. از نگاه امروز، آن رویدادها نشانه آغاز یک دوران تاریک و سرد بود که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به واقعیت پیوست. در 12 آذر ماه سال 1377 جسد محمد مختاری، نویسنده شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در بیابانهای شهر ری پیدا شد. او را خفه کرده بودند. 6 روز بعد در 18 آذر ماه جسد جعفر پوینده، مترجم و از اعضای فعال کانون نویسندگان در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار پیدا شد. او را هم خفه کرده بودند. کاظم کردوانی، دبیر وقت کانون نویسندگان ایران که در برلین اقامت دارد، در سخنرانی خود بر ضرورت شناخت مشخصات تفکری که در پس قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بود تاکید کرده و از جمله گفت:
از نگاه این تفکر حقوق شهروندی به ذات خود مستقل از هر نوع حکومت و دستگاهی هیچ جا و مقامی ندارند. از همین روز که این تفکر از هر نوع تجمع و جمع شدن مردم و نخبگان آنان حتی برای ابتدایی ترین خواستا و اولیه ترین نیازهای یک زندگی جمعی هراس داشته و دارد و آن را بر نتابید و بر نمیتابد و از همین روز که با استفاده از انواع شیوه ها میکوشد نطفه هر تشکل و جمعی را خفه کند و اگر موفق نشد برای نابود کردن بانیان به حسب فیزیکی روی می آورد. تجربه ما کانون نویسندگان ایران نمونه روشنی است از این شیوه های تهدید و سرکوب و حذف. اگر نگاهی حتی گذرا به فهرست قربانیان قتل‌های زنجیره انداخته شود آشکار می شود که اکثریت قریب به اتفاق شخصیت هایی که به قتل رسیدند تقریباً مجموعه طیف‌های فکری غیر حکومتی جامعه را در بر می‌گیرند. شخصیت‌های روشنفکر و نویسنده، شخصیت‌های دارای تمایلات چپ، تمایلات ملی، تمایلات ملی مذهبی، گروه‌های اهل تسنن، گروه‌های اهل تشیع.
15 مراسم سالگرد گرامی داشته کشته شدگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای سال 77 در 2 بخش سیاسی و فرهنگی و هنری برگزار شد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی کارگردان دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اروپا به تهران در روز جمعه خانم ستوده و آقای پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم درباره مسائل گوناگون.
آقای خامنه‌ای، پول ملت ایران را به بشار و حماس و فلسطینی‌ها ندهید.
اینا خود آخونده هستن که بمب هسته‌ای میخوان. ما بمب هسته‌ای نمیخوام، فقط آرامش و آسایش و امنیت میخوایم.
این انرژی هسته‌ای هیچ دردی را دوا نمی کنن. جمهوری اسلامی در فکر گرفتن وقت است برای ساختن بمب اتم. حالا اینا همه این ژنو 2 ژنو 3 اینا همه فرمالیته است. 5 به علاوه با اروپا تا جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکرده بدون چون و چرا خب و نظامی خودش رو به کار بگیره و اینا رو از کار ثابت کنه. اگر نه همین مذاکرات که ادامه میدید همین آشو همین کازه است.
من یه فرهنگی بازنشسته هستم. مدت ها شاید حدود 1 سال بود در فیشای حقوقی می نوشتم به مجردین عائله مندی داده میشه. شوهر من فوت کرده، مدارک بردم ولی الان از فروردین تا حالا 1 قرون به حساب نریخته و بهانه دارن که باید استعلام کنن. من نمیدونم این استعلام چقدر طول میکشه. به عناوین مختلف از حقوقا کم میشه. ماه مهر از حقوق ما مقداری کم کردن، گفتن اشتباه شده، به جای بیمه طلایی 2 ماهه کم شده، ماه دیگه یعنی آبان به حساب ریخته میشه. متاسفانه در ماه آبان هم به حساب نریختن.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده دریافت پیام های شماست. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. در ادامه شما شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود. ارتباط با